نشون دهنده این است که ضربه ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب
در مقابل دشمن.
هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم، پا سفره خالق نشستیم، خدا با ما حرف میزنه، آیه به آیه 5-6 دقیقه تقریبا من تفسیر میکنم. جزء سوم رسیدیم از اول قرآن، سوره آل عمرانیم، آیه 28، با هم بشنویم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير.
در این آیه 4 نکته نهفته هست که البته 4 نکته شو من بلدم. 1، سیاست خارجی ما چجور بود بشه؟ بده وزارت امور خارجه مسلمان ها روابط خارجشون با چجور بشه؟ 2، برخوردشون با کفار با چجور بشه؟ 3، شرایط تقیه چیه؟ کجا با تقیه کنیم و معنای تقیه چیه؟ 4، چه کنیم که کسی به اسم تقیه سوء استفاده نکنه از کلمه تقیه و با همه افراد رابطه برقرار کنه بگه تقیه کردم؟ ترجمه آیه اینه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، نباید اهل ایمان به جای مؤمنین کافرین را دوست و سرپرست خود برگزینند. یعنی کفار نباید حکومت کنند بر مسلمان ها، حاکم مسلمان ها باید مسلمان باشه. این یه مسئله. مسئله دیگه این فرمود و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هر کس چنین کند، یعنی به جای مؤمن بره ولایت و حکومت و محبت کفار را بگیره، فلیس من الله فی شی، یعنی نزد خدا هیچ ارزشی نداره. یعنی اینجا خدا قهر میکنه باشه، حالا که رئیست اونه برو گمش. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه از کفار پروا و تقیه کنید. تقیه چیه؟ تقیه اینه که انسان به خاطر هدفهای مهمتری موقتا با اونها مدارا کنه. اینو میگن تقیه. تقیه نه یعنی دست از عقیده بردار، تقیه یعنی به خاطر رسیدن به هدف بالاتر فعلا کوتاه بیا. مثل کسی که ماشین آتش نشانیه که میخواد یکی رو از آتش نجات بده، فعلا خودش با یه لباسی که نسوزه میره تو آتش که بچه رو نجات بده. این که میره مأمور آتش نشانی که میره تو دل آتش، این نه معنیش اینه که میره بسوزه، نه یه لباسی بشه که خودش نسوزه. یعنی آدمی که تقیه میکنه باید دین خودش حفظ کنه، منتها موقتا کوتاه میاد تا این کار رو انجام بده. یه بچه افتاده تو آب، نامحرم، دختر نامحرمی است، شما بینی داره غرق میشه، شیرجه میدی، دست اینو میگیری، دست دادن به نامحرم میخورن برای که نجاتش بدی. تقیه معناش اینه که ما از به خاطر رسیدن به خیر بالاتر از خیر کوچکتر میگذریم. معنای تقیه اینه یه هدف مهمتری داریم، به خاطر اون هدف مهمتر فعلا از کوتاه میام، مدارا میکنیم. بعد فرمود و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو از نافرمانی خودش هشدار میده. نکنه شما به اسم تقیه با هر کس ناکسی بیایدون و بریدون رفاقت گرم و نرم و اینها بگید بله حالا ما فعلا تقیه میکنیم. تقیه میکنی که دست از مکتبت برداشتی. تقیه معناش اینه که دست از دینت بردار. دینت رو باید حفظ کنی، منتها به خاطر رسیدن به هدف بزرگتر مدارا کنی. خب پیام های آیه اینه که یک، پذیرش ولایت کفار از سوی مؤمنین حرامه. مؤمنین نباید حکومت کفار را بپذیرند. خب اگر مسلمان ها به این آیه عمل میکردن چی میشد؟ چی میشد؟ قرآن فرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن یعنی هرگز. هرگز خداوند اجازه قرار نداده که کفار بر مسلمان ها راه نفوذ داشته باشند. هیچ قراردادی، هیچ تعهدی، هیچ امضایی، هیچ مسافرتی، هیچ رابطه ای که نتیجهش سلطه و تسلط کفار باشه در اسلام جایز است. در جامعه اسلامی شرط اصلی مدیریت و سرپرستی ایمانه. هر مدیری و هر مسئولی شرط اولش اینه که باید ایمان داشته باشه. اگر کافر باشه حق نداره رئیس باشه. ارتباطات سیاسی نباید منجر به سلطه پذیری یا پیوند قلبی با کفار باشه. بله ممکنه رابطه سیاسی باشه، انسان تشییع جنازه یا رئیس جمهور کافر هم بره، اما این روابط سیاسی حسابش با سلطه پذیری، این که من اونها را اولیاء قرار بدم، اونی که حرامه اینه که اولیاء شما باشن. اولی ولی، سرپرست، یعنی عشق قلبی و پذیرش حکومت، نفوذ پذیری نبود باشه. ارتباط یا قطع رابطه با باید بر اساس فکر و عقیده باشه، نه بر اساس پیوندهای فامیلی، قومی، نژادی. تمام ارتباطاتی که نمیدونم خلق عرب، خلق ترک، خلق کرد، یعنی لهجه و نژاد و زبان و اقتصاد و نفت و همسایگی و ما در نماز میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، درود بر بندگان صالح. اندونزی و مالزی و ترک و لور و فارس و عرب و عجم نداره. و علی عباد الله الصالحین، پیوندها باید بر اساس مکتب باشه، قطع پیوندان باید بر اساس کفر ایمان باشه. ارتباط ظاهری با کفار برای رسیدن به اهداف بالاتر جایزه، الا ان تتقوا منهم تقاتا. تقیه یعنی ارتباط ظاهری به خاطر رسیدن به اهداف بالاتر. تقیه برای حفظ دین است. مبادا به بهانه تقیه جذب کفار شید. از نام تقیه سوء استفاده نکنید. یحذرکم الله نفسه، خدا به شما هشدار میده، از نافرمانی خودش هشدار میده. نکنه به اسم تقیه جذب بشید، رابطه صمیمانه و گرم داشته باشید، حکومت و ولایت اونها رو بپذیرید، بعدم گفتن چطور با اینا اینقدر گرمید، بگید خب متقیه کردی. تقیه رو دستاویز قرار ندید. در مواردی که اصل دین در خطر است باید همه چیز را فدا کرد، فقط باید از خدا ترسید. یحذرکم الله نفسه، تقیه مورد داره، چون تقیه گاهی حرامه گاهی واجبه. در موارد تقیه حرامه، در موارد تقیه واجبه. اینو باید مراجع تکلیفش روشن کنن که اینجا جای تقیه هست یا جای تقیه نیست. بعد میگم و الله المسیر، یاد معاد کنید. یاد معاد بهترین عامل تقواست. بدونید که باید این روابطی که برقرار میکنید قیامت جواب بدید. چرا این کار کردید؟ خیلی حساب و کتاب دقیقه. روایت داریم روز قیامت یه قطره خون میشه که به انسان. انسان میگه یه قطره خون چیه؟ میگه یه نفر رو به ناحق کشتن، تو به اندازه یه قطره شریک بودی. نمیشود به اسم تقیه با هر کس نشست و برخاست کرد. مبادا به خاطر کامیابی و رفاه چند روزه سلطه کفار رو بپذیرید. بازگشت همه شما به سوی اوست. الالله المسیر. ای که آخر رو میگه و الالله المسیر، اینه گذره چی میگن؟ گذره پوست به دب خونه میفته. همه گذارتون به خدا خواهد افتاد و خدا از قلب شما آگاهه که واقعا تقیه کردی برای رسیدن به اهداف با. خب این همه سال تقیه کردی چی گیرد اومده؟ تو که همش باج دادی، چی گرفتی؟ هی از دینت کم کردی، اصلاح صورت دو، وضع حجابت و وضع معاشرت دو، نمیدونم هدیه دادی، کادو دادی، دست بوسیدی، شما یقدر کوتاه اومدی چی گرفتی؟ چی گرفتی؟ اگر انسان یه جای کوتاه میاد، ما به زمین یه دونه میدیم یه خوشه میگیریم. شما یه همه باج دادی و کوتاه اومدی چی گرفتی؟ کشورهای اسلامی الان هی نسبت به خواسته های آمریکا کوتاه میان. آمریکا چی بهشون داده؟ چی بهشون داده؟ بنابراین به اسم تقیه نمیشه انسان دست از هدفش برداره و دین فروشی کنه. یحذرکم الله نفسه، خدا بعد از آیه تقیه میگه بترسید از خدا. الالله المسیر، گزارتون به قیامت خواهد افتاد و ثابت خواهد شد که یوم تبل السرائر، روزی که سریره ها و درون ها لو میره و معلوم میشه نخه شما به خاطر رفاهت، به خاطر دلار و ریال آسایشت کوتاه اومدی، نه به خاطر اینکه از دین مدارا کنی تا به هدف بزرگتر برسی. به هیچ هدفی نرسیدی شما. از اول قرآن هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر میگیم، تفسیر روان. جزء 3 هستیم، سوره آل عمران هستیم، آیه 29. با هم بشنوید آیه رو.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
بگو اگر اون چه در سینه پنهان دارید، اگر اون چه در سینه ها دارید پنهان سازید یا آشکار سازید، خدا همه رو میدونه و همچنین اون چه در آسمان ها و اون چه در زمین است میدونه. خدا بر هر کاری تواناست. این ترجمه. ای که ای آیه بعد از آیه تقیه اومده، چون آیه قبلش آیه تقیه بود که فرمود مؤمنین حق ندارن کفار را ولی خود، سرپرست و دوست خود بگیرن و هر کسی کارو بکنه فلیس من الله فی شی، رابطش با خدا قطع میشه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، بلکه مرام تقیه باشه. حالا تا میگیم تقیه کن، ممکنه افرادی برای زندگی مرفه خودشون برن سراغ که حال ما تقیه میکنیم، با اونا بگن، بخندن، خوش و پیش بکنن، قوانینشون رو بپذیرن، مد لباسشون، مد عروسیشون، مد تجارتشون، یعنی از اونها رنگ بگیرن. وقتی میگیم آقا چرا رنگی شدی، میگه بابا خب مگه اسلام نگفته الا ان تتقوا منهم تقاتن، تقیه میکنم. پشت سر آیه تقیه میگه چه؟ میگه قول بشو بگو ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، خدا میدونه که تو برای زندگی رفاه خودت راه اونها رو پذیرفتی. مسئله تقیه نیست، یعنی یه وقت به اسم تقیه از دین دست بر ندارید، از مرام خودتون، از اصول خودتون، از موضع خودتون عقب نشینی کنید. تقیه جا داره. تقیه رو گفتیم معناش اینه که فعلا مدارا کنیم به خاطر رسیدن به یه هدف مهمتر، نه یعنی فعلا دست از موضع اون برداریم و کم کم رنگ اونا رو بگیریم. خب این یه نکته که این آیه خدا میدونه چی در سینه دارید. این پشت سر آیه تقیه، یعنی یه وقت به اسم تقیه دست از موضع خود تو بر ندارید. خب پیام های آیه اینه که به کسانی که به اسم تقیه در صدد ارتباط با کفار هستن هشدار دهید. به اسم تقیه با کفار رابطه برقرار میکنند. سینه انسان صندوق اسرار خداست. تخفو ما فی صدورکم. علم خدا به آشکار و نهان به زمین آسمان یکسان است. ایتون نیست که آخه ما یه چیزی که نزدیک بهتر میبینیم، یه چیزی که دور دیرتر میبینیم. علم خداوند نسبت به همه چیز یه جوره. قدرت خدا میتوره. یه مثال بزنم. شما با چشمت میخ ببینی یا کوه، برای چشم یه جوره. ایتونی که وقتی میخ میبینی چشم ما یه زور کمی بزنه، وقتی میخوای کوه ببینی چشم ما زور بزنه. چطور دیدن میخ و کوه برای چشم یه جوره؟ قدرت خدا برای کاه و کوه یه جوره. ولی تو قرآن گاهی میگه و تین و زیتون، قسم به انجیر که یه کیلو چند تومنه. یه بار میگه و شمس، قسم به خورشید که از عظمت نمیشه نگاش که. سوال، چرا یه بار خدا به چیز کوچیک قسم خورده؟ قسم به انجیر کوچیک خورده یا با قسم به خورشید بزرگ؟ خدا شاید خواسته باشه بگه که برای من انجیر و خورشید یه جوره، همینطور که برای چشم شما کوه دیدن و میخ دیدن یه جوره. علم خدا به درون و بیرون و آسمان زمین یه جوره. خدا مثل مانی که هرچی نزدیک است و بغل دستشه خوب بدونه، اونایی که دورن دیر بدونه. خب عرض کنم با حضور شما که نکته دیگه، توجه به علم خداوند مایه زنده شدن وجدان مذهبی و مانع گناه است. همین که میگه یعلمه الله، خدا میدونه. خیلی خداوند تو قرآن میگه خدا میدونه. اگر ما بدونیم خدا میدونه، خیلی جا خودمون نگر میداریم. علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیدونه خدا میبینه دش. بارها و بارها، ده ها بار خدا گفته من میدونم، من میبینم. این باعث اینه که انسان هم گناه نکنه، هم در عبادت مقاومت کنه. ما اگر بدونیم میرم زیر آب شما میشموری، هر چی بتونم زیر آب نفسمو ادامه میدم، برای که میبینم بیرون آب دارن میشمارن. اگر بدونیم خدا میبینه، هم راحت تر انفاق میکنیم، راحت تر عبادت میکنیم، راحت تر صبر میکنیم. خب از خدایی که به اسرار آسمان ها آگاه است، چه چیزی رو میشه پنهان کرد؟ چرا به اسم تقیه کوتاه میایید و هر کاری میکنه میگه تقیه؟ قدرت مطلق خداوند پشتوانه تهدید اوست، چون میگه که خدا میدونه، بعدم میگه ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت داره دا. یعنی وقتی میدونه به حسابتون هم میرسه. آخه گاهی وقتا میگه بدون، ولی میدونه افراد ممکنه کارهای خلافمونو بدونن اما حریف ما نمیشن. خدا میگه هم میدونم هم حریفت میشم، هم میدونم تو چه نیتی هستی، از موضعت کوتاه میای به اسم تقیه، هم حریفت هستم. خلاصه آیه چی شد تو این چند دقیقه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیه قبل فرمود نگذارید کفار رهبر شما بشن مگه که تقیه باشه. آیه بعد فرمود اگر خواسته باشید به اسم تقیه کوتاه بیاد از موضع، میدونم، وقتی هم میدونم حریفتونم میشم. با خدا صاف باشیم. حالا هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 30 با هم بشنویم.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
روزی که هر کس که هر کار نیکی انجام داده حاضر بیابد، کار نیکشو، قیامتی است که هر کسی کار نیکشو میابد. یوم تجدو، روزی که میابد، کل نفسن میابد، هر نفسی ما عملت من خیر محضرا، هر کس کار نیکی که انجام داده حاضر میبینه. و ما عملت من سوء، اما کار بدی که کرده تودو، دوست داره لو ان بینها و بینه امدن بعیدا، میگه ای کاش بین من و این عمل غلطی که کردم فاصله دوری بود. و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از مخالفت امرش برحذر می‌داره. در این حال والله رؤوف بالعباد، خداوند نسبت به بندگانش مهربونه. خب در آیه قبل سخن از علم و قدرت بود که خدا علم داره و به کل شیء قدرت داره. این آیه نمونه از علم و قدرت الهی رو بیان می‌کنه. این آیه نظیر آیه 49 سوره کهف که می‌فرماد که ووجد و ما عملوا حاضرا، عملشون رو در قیامت حاضر می‌دونن. حالا این یه مبنای هست که آیا اعمال ما در قیامت مجسم میشه نه. عده عقیده به تجسم عمل دارن. او عمل تجسم عمل یعنی شما چطور سیگار می‌کشید دود میشه. حالا اگر یه قدرت دود بعد سیگار که، یعنی اینجا گلابی می‌خورید، سیب می‌خورید، نون می‌خورید، گندم و سیب زمینی می‌خورید، عبادت می‌کنید. حالا همین عبادت شما ممکنه گلابی بهش بشه. چطور اینجا انرژی یعنی میوه تبدیل به انرژی میشه، در قیامت انرژی تبدیل به میوه بشه؟ یه مبنای یه. حالا بعضی گفتن یکی از دلایلش هم همینه که میگن ووجد و ما عملو حاضر، و عمل حاضره، یا اینجا میگه عمل خیرتون محضره، حاضر میشه. نکاتی که تو این آیه هست اینه که اعمال انسان محو نمیشه، در قیامت در برابر انسان حاضر میشه. چون وقتی چنون هم عملشون بینه که میگه کاش بین من و تو فاصله بود، پیداست یعنی واقعا عملش بغلشه. روایت هم داریم که انسانو که تو قبر میذارن چهره های زیبایی میاد، یکی میگه من نمازتم، یکی میگه من زکاتتم، یعنی این تجسم عملو در برزخ هم روایات داره. در قیامت آیه زیادی داریم به این معنا که اعمال انسان محو نمیشه و مجسم میشه. و همین که انسان بدونه، اعتقاد داشته باشه که عملش در قیامت در مقابلش مجسم میشه، این همین مانع گناهشه. خب بسیاری از اعمالی که در دنیا مورد علاقه مانه، در قیامت مورد تنفر مانه. خیلی چیزا زیر رو میشه. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، تمام قربونت برم، جیجیر کدم، مخلص دم، برد بمیرم، چاکرم، همه قربونت برد ما روز قیامت تبدیل به دشمنی میشه. اون میگه تو بودی، اون میگه تو بودی. اینقدر شیطون، یعنی روز قیامت یه جر و بحثاییه. میگه انا کنا لکم تبعا، ما عقب تو اومدیم بدبخ شدیم. میگه نخیر، خودت ریک تو کفشت بود. میگه لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما نبودید ما اهل ایمان بودیم. تو نیزشتی؟ میگه بلم تکون و مؤمنین، نخیر دیگه تو گفت خودت بود. به شیطون میگن خدا لعنتت کنه، میگه لعنت به خودت کنید. لا تلومونی لومو انفسکم، بذار تو سر خودت، من کاری نکردم الا ان دعوتکم فاستجبتم، چیشیش کردم اومدی، خب نبود بیاد. به بهشتی ها میگن علم نکن معکم، آخه ما با هم بودیم. میگه چرا با هم بودیم؟ خب تو یه رای دیگه میرفتیم یه رای دیگه. قیامت خیلی خبره، اعمال حاضر میشه، دوستی ها دشمنی میشه، خیلی زحمت هایی که میکشیم روز قیامت جهنمه. عاملتون ناصبه تسلا نارن حامیه، عاملتون یعنی جون کنده، ناصبتون خودشو به دردسر انداخته اما قصد قربت نداشته، هدفش خوب نبوده، روز قیامت دستش خالیه. تسلا نارن حامیه، جون کنده، خودشو به زحمت انداخته اما نتیجه نداره. مثل آدمی که بی وضو نماز میخونه بعد میفهمه وضو نداشته، ضبط میکنه بعد میبینه وصل به برق نبوده. عاملتون ناصبه، اهل عمل بوده، خودشو به تعب انداخته اما تسلا نارن حامیه، روز قیامت عملشو مجسم میبینه. در قیامت دیگه پشیمونی سودی نداره، چون میگه لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ای کاش. لو را در جای میگن که نشدنیه، مثل که میگیم که اگر عمه مرد بود عمو بود، چه عمه مرد میشه دیگه، تموم شد. لو کان فی هم آلهتون لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر پیغمبر بد اخلاق بود نمیشه، اگر خدا شریکی داشت نمیشه. اینجا میگه لو. خب خداوند خدا پروایی و تقوا مانع گناهه، یحذرکم الله نفسه. بیم و امید باید در کنار هم باشه، هم میگه یحذرکم الله نفسه از خدا بترسید، هم میگه والله رؤوف، هم خدا مهربانه هم... یعنی مثل بچه که دستش دست باباشه، هم تو دستش دست باباشه دلگرمه، هم از بابا ننش میترسه، هم اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، هم به ذکر الله تطمئن قلوب، هم وجلت قلوب هم تطمئن قلوب. بچه که دستش دست باباشه هم از خلاف اگر بکنه از بابا ننش میترسه، هم دلش به بابا ننش گرمه، یعنی میشه هم وجلت هم تطمئن، هم یحذرکم الله نفسه هم والله رؤوف. چی شد آیه؟ خلاصه آیه این شد که میفرماید که روز قیامت تمام کارهایی که کردی راستت حاضر میشه، هر کار خوب کردی خوشحالی، هر کار بد کردی میگی کاش بین من و تو فاصله دور بود، اما دیگه این کاش ها فایده نداره. از خدا بترسید، خدا مهربانه، بدونید این اعمالتون محو نمیشه، تمام کردارتون روز قیامت راستتون مجسم میشه. خدای تو به حق محمد و آل محمد، اون روزی که اعمال ما راست ما مجسم میشه، ما رو شرمنده، پشیمان، اهل حسرت قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هستیم، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر کنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساز کنه.
مردی این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره تا قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت و حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمان اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر نو. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصی یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسرد شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم.
انتظار